صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
دنیا و هر آنچه در آن است به خداوند تعلق دارد. او همان کسی است که همه چیزها را با کلامی خلق نمود، آبها را به کنار زد تا خشکی پدید آید. پس بیایید او را بپرستید و به حضور او حاضر شده او را حمد و ثنا گویید. از دروغ و ریا، از تقلب و رشوه، از خیانت و شرارت جدا شوید و برکتی را که از جانب خداوند است نصیب خود سازید. زیرا کسانی که در حضور خداوند عادل محسوب می شوند، که از گناه و بدی نفرت داشته و دوری بجویند و با ایمان به کلام او در اراده او زندگی خود را به سر بیاورند. پس ای عاشقان خدا و ای راهیان راستی و عدالت، به سوی او بیایید و از کلام او الهام می گیرید. خود را از امور دنیا خالی کنید و تماما متوجه او و کلام مقدس شوید تا فیض خدا را دریابید. مطالعه و بررسی کتاب عزرای نبی، 15 قسمت از تورات مقدس. برنامه از رادیو صدای انجیل. کلام خدا یکتا را می گشاییم و از کتاب عزرا که 15 قسمت از تورات مقدس است و یک کتاب تاریخی نیز محسوب میشه، آیات را با یک دیگر مطالعه می کنیم و از خدا یکتا تمنا می نماییم که در این ساعت از طریق این آیات با ما سخن بگوید. در زمان سلطنت هخامنشیان، یعنی در زمانی که امپراتوری ایران یگان قدرت جهانی محسوب می شد، یهودیان بسیاری در دربار شاهان هخامنشی زندگی می کردن. زیرا خدا یکتا اراده فرمود که کوروش کبیر را برگزیند تا پیام آور آزادی برای قوم یهود بگردد. در زمان سلطنت ارتشستا، مرد خدایی به نام عزرا وجود داشت که نه فقط مطابق قانون شریعت تورات مقام کهانت را می بایست به عهده بگیره، بلکه کاتب خدا نیز محسوب می شد. خداوند به او این افتخار را داده بود که کتاب تورات را رونویسی کند تا یهودیانی که در خارج از اسرائیل زندگی می کردن نسخه از کلام خدا را داشته باشند و آن را مطالعه کنند. عزرا در شهر اکبتان یا همدان امروزی زندگی می کرد و اشتیاق زیادی برای بازگشت به شهر اورشلیم و کمک در بنای عبادتگاه مقدس که توسط بابلیان نابود شده بود داشت. پادشاه هخامنشی به او آزادی می‌بخشه تا به اورشلیم بره و مال فراوانی را هم به او عطا می‌کنه و امر می‌کند که همه نیازهای عزرا رو برآورده سازند و هر کسی که بخواهد می‌تونه با او به اورشلیم مهاجرت کنه. عزرا خداوند یکتا را به خاطر این عنایت و به خاطر نرم ساختن دل پادشاه حمد و ثنا میخونه و رؤسای قوم یهود رو جمع میکنه، مخصوصا رؤسای قوم یهود در سرزمین فارس و ماد و بابل رو دور هم جمع میکنه و از آنها دعوت میکند که با او راهی سفر بشن و به سرزمین ابا اجدادی خود یعنی اسرائیل برگشته و یگان خانه عبادتگاه خدا یکتا را که سلیمان آن را بنا کرده بود و اکنون به ویرانه تبدیل شده بود مجدداً با کمک مالی از جانب پادشاهان هخامنشی آن را از نو بنا کنند. از فصل هشتم ما با اسامی رؤسایی که از شهرهای مختلف و علل خصوص از بابل به حضور عزرا میآیند روبرو میشویم. اگر توجه کنیم متوجه میشویم که از هر 12 طایفه اسرائیل که در آن زمان تحت سلطه پادشاهان هخامنشی بودند، گروهی آماده میشوند تا به همراه عزرا به اورشلیم برگردند. این مهاجرت دوم یهود به مهاجرت دوم به شهر اورشلیم مسمومی باشه، زیرا بار اول و در زمان کوروش کبیر و به رهبری زروبابل بیش از 50,000 نفر یهودی مهاجرت میکنن و حالا در حدود 2,000 نفر دیگه به رهبری عزرای کاهن و کاتب خدا آماده سفر به اورشلیم میشن. وقتی مقدمات سفر آماده میشه، عزرا اول از همه به پیشگاه خدا روی میآورد تا از خداوند طلب هدایت و رهبری کند. او میدانست که اگر در طریق خداوند و مطابق خواست خدا قدم برندارد، هرگز در عنایات آسمانی شریک نخواهد بود و دست خدا با او نخواهد بود. پس با روزی گرفتن و دعا کردن از خداوند طلب میکنه که راه را به او نشان بده، طریق زندگی را به او بیاموزه و ارادهش را به او آشکار کند. عزرا حتی راه رسیدن به شهر اورشلیم را نمیدانست. برای همینه که از خداوند برای تمام جزئیات طلب کمک میکنه. کاری که دوستان عزیز من و شما نیز باید درباره همه مسائل زندگیمون انجام بدهیم. یعنی برای همه مسائل زندگیمون اول طالب اراده خداوند باشیم. از خداوند بطلبیم که خواست خودش رو به ما نشون بده و آن را انجام بدهیم. اگر میخواید ازدواج کنید، از خدا طلب کن که همسر شایسته با آن کسی که خدا برایت برگزیده است برای شما آماده بشه. اگر میخواید ادامه درس بدید ولی مشکوک هستید، از خدا بطلبید. اگر شغلی رو انتخاب میکنید ولی مطمئن نیستی که آیا این همون کاریه که خدا میخواد، اون رو به دست خدا بسپار. ما مسیحیان بایستی برای تمام مسائل زندگیمون اول از همه اراده خدا را انجام دهیم. حالا توجهتون رو به آیات جلب میکنم. از آیه 21 اینطور میخوانیم. عزرا میگوید: پس من در نزد نهر اهوا به روزه داشتن اعلام نمودم تا خیشتن را در حضور خدای خود متواضع نموده راهی راست برای خود و عیال خیش و همه اموال خود از او بطلبم، زیرا خجالت داشتم که سپاهیان و سروران از پادشاه بخواهم تا ما را از دشمنان در راه اعانت کنند، چون که به پادشاه عرض کرده گفته بودیم که دست خدای ما بر هر که او را می طلبد به نیکویی می باشد. اما قدرت و غضب خدا به ضد آنان که او را ترک می کنند می باشد. پس روزه گرفته خدای خود را برای این طلب نمودیم و او ما را مستجاب نمود. دوستان عزیز، پروردگار مهربان همیشه دست خود را برای حمایت از کسانی که در پی او می باشند دراز کرده و می کند. و عزرا چون با ایمان به پیشگاه خدا آمده بود و طلب کمک نموده بود، خداوند نیز دعای او را می شنود. ببینید، می گوید که خود را فروتن ساختیم، متواضع نمودیم. به زبان دیگر اعتراف می کند که خداوندا، بدون تو من حتی نمیتونم تصمیمی بگیرم. او ایمان کامل داشت که خداوند او را هدایت میکنه. و دوستان عزیز، ایمان و تواضع یکی از مهمترین شرایط پاسخ دعا گرفتن از جانب خدا یکتا میباشد. زیرا انجیل مقدس به ما میفرماید که بدون ایمان تحصیل رضامندی خدا محال است. بدون ایمان قادر نیستیم خدا را از خود خوشنود سازیم و در نتیجه پاسخ دعای خود را بیابیم. بدون ایمان تحصیل رضامندی خدا محال است. خدا عزرا و یارانش را در سفر بسیار طولانی و پرخطر یاری می‌دهد و آنان را به سلامت به اورشلیم می‌رساند. چرا؟ چون عزرا ایمان داشت که خداوند با اوست و در حضور خدا متواضع میشه، از خداوند تقاضا میکنه، کمک میکنه که خداوند مرا کمک کن، مرا هدایت فرما. او برای سفر خودش، برای زندگی خودش، برای کارهای روزانش از خداوند طلب کمک میکند. در آیه 31 میفرماید که پس در روز 12 ماه اول از نهر احوا کوچ کردیم و دست خدا یکتا با ما بود و ما را از دست دشمنان و کمین نشینگان سر را حفظ کرد. وقتی به اورشلیم میرسند، تمام هدایا و ظروفهای گرانبهایی که از جانب پادشاه فارس و دیگران اهدا شده بود به کاهنان و لاویان در اورشلیم میسپارند. کاهنان و لاویان مسئولین عبادتگاه و معلمین مذهبی یهود بودند و بعد هدایای سوختنی یا قربانی ها برای خدا یکتا میگذرانند و پس از استراحت شروع به مساعدت و یاری دادن قوم در بازسازی عبادتگاه میکنند. اما آنچه که بیش از هر چیز دیگری دل و فکر عزرا را به خود مشغول کرده بود، همانا بازگشت قوم به سوی خدا و اطاعت کردن از کلام خدا و عاشق کلام خدا شدن بود. او امیدوار بود که وقتی وارد شهر اورشلیم بشود، مردم را در ایمان و پاکی قلب و در اطاعت از خدا بیابد. ولی متوجه می شود که اینطور نیست. برعکس، می بینی که گروه زیادی از یهودیان به خاطر اینکه به اصطلاح رسوا نشوند، هم رنگ جماعت شده و از خدا یکتا پیروی نمی کنند. عزرا در آیه 1 می گوید و بعد از تمام شدن این وقایع که مقصودش تحویل دادن هدایا به کاهنان و لاویان بود، سروران نزد من آمده گفتند که قوم اسرائیل و کاهنان و لاویان خیشتن را از امتا جدا نکردند، بلکه موافق رجاسات ایشان رفتار نمودند و دختران ایشان را برای خود و پسران خیش را به زنان دادند و ذریت مقدس را با امتای کشورها مخلوط کرده و دست رؤسا در این امر مقدم بوده است. یعنی رؤسا و یا آنان که حقیقتا خدا را دوست داشتند به حضور عزرا میان و به عزرا میگن که مخصوصا رؤسا و بزرگان مملکت برخلاف تورات عمل کردند، اسیر شهوت شدند و با بت پرستان ازدواج کردند و بدین وسیله بت پرستی را نیز که علت اصلی داوری خدا بر آنان بود و سبب شد که به اسیری بابلی ها در بیایند، دوباره در میان خود رواج دادند. ببینید دوستان عزیز، اسرائیلی ها یگان قومی بودند که به خدا یکتا معتقد بودند. حالا آنها خودشون رو با بت پرستان ادغام کرده بودند، هم رنگ کشورهای مجاور شده بودند. عزرا در برابر این گناه عظیم احساس شرم در درگاه خدا می کند. روش نمیاد که به حضور خدا حتی بره. از آیسه او می گوید پس چون این سخن را شنیدم، یعنی وقتی شنیدم که حتی رؤسای مذهبی خودشون مرتکب گناه شدند، جامه و ردای خود را چاک زدم و موی سر و ریش خود را کندم و متحیر نشستم. آنگاه همه آنان که به سبب این عصیان اسیران از کلام خدای اسرائیل می ترسیدند نزد من جمع شدند و من تا وقت هدیه شام متحیر نشستم و در وقت هدیه شام از تذلل خود برخواستم و با لباس و ردای دریده به زانو در آمدم و دست خود را به سوی یهوه خدای خیش برافراشتم و گفتم ای خدای من، ای خدای من، خجالت دارم و از بلند کردن روی خود به سوی تو ای خدایم شرم دارم، زیرا گناهان ما بالای سر ما زیاده شده و تقصیرهای ما تا به آسمان عظیم گردیده است. ای خدای من، خجالت دارم از بلند کردن روی خود به سوی تو ای خدایم شرم دارم، زیرا گناهان ما بالای سر ما زیاده شده و تقصیرهای ما تا به آسمان عظیم گردیده است. ما از پدران خود تا به امروز مرتکب تقصیرهای عظیم شده ایم و ما و پادشاهان و کاهنان ما به سبب گناهان خیش به دست کشورها به شمشیر و اسیری و تاراج و رسوایی تسلیم گردیده ایم، چنان که امروز شده است. و حال اندک زمانی لطف از جانب یهوه و خدای ما بر ما ظاهر شده، مفری برای ما واگذاشته است و ما را در مکان مقدس خود منجی عطا فرموده است و خدای ما چشمان ما را روشن ساخته، اندک حیات تازه در حین بندگی ما به ما بخشیده است، زیرا که ما بندگانیم لیکن خدای ما را در حالت بندگی ترک نکرده است. و حال ای خدای ما بعد از این چه گوییم، زیرا که اوامر تو را ترک نموده ایم، زیرا از تو دور شده ایم. و حال ای خداوند چه گوییم، زیرا که اوامر تو را ترک نموده ایم. دوستان عزیز، در اینجا دعای عذرا را میبینیم که دعای طلب بخشش و مغفرت میباشد، که بایستی دعای من و شما نیز باشد که از خداوند طلب بخشش کنیم، که گناهان ما اعتراف کنیم که از بالای سرمون بیشتره، یعنی آنقدر به خدا گناه ورزیدیم که حتی شایستگی اون رو نداریم که اسم او رو به زبان بیاوریم و جرأت نکنیم که حتی روی خود را به سوی آسمان جایگاه مقدس خدا برافرازیم و با او صحبت کنیم. عذرا میگوید خدایا من شرم دارم که حتی روی خود را به سوی تو بگشایم، چون که به تو گناه ورزیدیم. عذرای کاهن وقتی متوجه میشود مردمی که تازه به لطف خدا از رحمت و کرم خدا از دست بابلی آزاد شده و به سرزمین خدا آمدند، مردمی که به اسم خدا یکتا نامیده می شدند و فقط و فقط به خاطر لطف خداوند که زنده هستند، حالا دوباره به وسیله اعمالشون عملا بر ضد خدا یکتا قیام کردند، از حیرت و شرم لباس خود را چاک زده و از بی توجهی و شرارت و عدم توبه هموطنانش بی نهایت متحیر می شه، به طوری که تمام روز رو در ملایام با لباس دریده در حالت زانو میستد، ریش خود را از شدت شرم میکند، بعد در هنگام گذرانیدن قربانی به وقت شام به درگاه خدا روی میآوره. او در حالت توبه و شرم از گناهان هموطنانش به حضور خدا میاد و برای قوم گناهکار خود از خداوند طلب مغفرت میکند. او قوم را نفهم و قدر نشناس میداند، زیرا عذرا حیرانه که چرا این قوم متوجه رحمت خدا نیستند، چرا نمیفهمن که این خدا بوده که کوروش را امر کرد تا قوم را آزاد کنه و این خدا بوده که به آنها آزادی بخشیده، این خدا بوده که دوباره به آنها امنیت و ثروت و مملکت بخشیده، این خدا بوده که آنها را دوباره به سرزمینشون بازگردانیده. حالا به جای اینکه سپاسگزار خدا باشن، به جای اینکه قدردانی کنن و با شدت علاقه بیشتر به سوی کلام خدا روی بیاورن و دیگر گناه نکنن، عذرا میبیند که پس از آزادی آنها از لطف خدا، از رحمت خدا سوء استفاده کرده و دوباره در پی شهوات جسم و خواهشای جسم رفته و در حقیقت به ضد اوامر خدا یکتا رفتار میکردن. خدا به آنها خوبی کرده بود، اما آنها در قبال خوبی خدا جز بدی و شرارت و پایمال کردن رحمت خدا چیز دیگری نکرده بودن. عذرا هم از این افراد بیوفا و قد نشناس احساس شرم میکنه. او حیران بود که چگونه این افراد میتونن بدون ترس خدا این اعمال رو انجام بدن. کلام میگوید که او آنقدر احساس شرم در حضور خدا میکنه که نتوانست روی خود را در حین دعا به سوی خداوند برد افرازد. تن روی خود به سوی تو ای خدایم شرم دارم، زیرا گناهان ما بالای سر ما زیاد شده و تقصیرهای ما تا و آسمان عظیم گردیده است. دوستان، این افراد این کار رو میکردن و در این حال شروع کرده بودن که عبادتگاه خدا یکتا را بسازن. خداوند به قلبشون نگاه میکرد و نه به ظاهرشون. ای عزیزان، دعای عذرا حقیقتاً باید دعای من و شما باشه. من میگویم که این دعای منه، زیرا من به گناهانم اعتراف میکنم. آنانی که در خود گناهی نمیبینن در حقیقت خود را فریب میدهن، زیرا از نظر خدا و مطابق معیار خدا همه من گناه کرده ایم و از جلال خدا محروم هستیم. مردم یهود خود را گناهکار نمی دانستند، زیرا خودشون رو با یک دیگر مقایسه می کردند و چون از رؤسا گرفته تا بزرگان همه مرتکب چنین گناهی شده بودند، نمی توانستند بپذیرند که گناهکارن، در حالی که عذرا مردم را مطابق معیار و کلام خدا می سنجید و همه را حتی خودش رو در گناه دیده و حالا به درگاه خدا میاد و طلب مغفرت میکند، کاری که من و شما هم باید انجام دهیم. راستی دوست من، آیا امروز برای گناهات از خداوند طلب مغفرت و بخشش کرده ای؟ نگذار که گناه دیروز و امروز در زندگیت باقی بمانه، چون هر روزی که گناه میکنی دیوار بزرگتری را بین خودت و خدایت به وجود میآوری و در نتیجه فاصلت با خداوند بیشتر و بیشتر میشه. عزرا پس از طلب مغفرت و تمنای بخشش از خدا یکتا برای خودش و قومش رو به مردم یهود میکنه و به آنها اینطور میگوید: از گناهان خود دست بردارید، زیرا بلایای عظیمی که بر ما آمده است به خاطر گناهان ماست، و اینکه با آنکه خدا ما را تنبیه کرده اما او ما را کمتر از گناهانمون عقوبت داده است. و بعد از قوم سوال میکند که آیا میشود که ما بار دیگر اوامر خدا را بشکنیم، آن هم بعد از این همه رحمت و کرم خدا؟ و بعد میگوید: ای خداوند، ما به حضور تو در تقصیرهای خیش حاضریم، زیرا کسی نیست که به سبب این کارها در حضور تو بایستد. از آیه ده میخونم، میگوید: پس چون عزرا دعا و اعتراف مینمود و گریه کنان پیش خانه خدا رو به زمین نهاده بود، گروه بسیار عظیمی از مردان و زنان و اطفال اسرائیل نزد وی جمع می شوند، زیرا قوم زار زار می گریستند. و شکینا به عزرا گفت: ما به حضور خدای خیش خیانت ورزیده ایم و زنان قریب از قوم های بت پرست گرفته ایم، لیکن الان امیدی برای اسرائیل در این باب باقی است. پس حال با خدای خیش عهد ببندیم که آن زنان و اولاد ایشان را بر حسب مشورت آقایم با آنان که از امر خدای ما میترسند دور کنیم و فقط موافق شریعت خدا عمل نماییم. در این آیات میبینیم که مردم با شنیدن دعای عزرا متوجه میشوند که به راستی آنها نیز گناهکارند، گناه ورزیدند. آنها وقتی دعای عزرا را شنیدن به فکر افتادند، قلبهای خود را تفتیش کردند و متوجه شدند که گناه ورزیدند. وقتی به حضور خدا روی آوردند، خدا گناهان آنان را آشکار ساخت و دانستند که گناه ورزیدند. و در نتیجه از خدا طلب مغفرت و توبه میکنه و برای گناهان خودشون گریه میکنن. دوستان عزیز، ما برکات خدا را نمیتوانیم همیشه نصیب خودمون کنیم اگر در گناه کماکان زندگی کنیم. ما نمیتونیم به خداوند نزدیک بشویم و روحهای تشنه خود را از آب حیات سیراب سازیم و در بیداری روحانی قرار بگیریم اگر گناه در زندگی ما باقی باشه و به اصطلاح به گناهانمون، به اشتباهاتمون، به جفاهامون توبه نکنیم، اعتراف نکنیم. در آیات بعد متوجه میشیم که عزرا اول مردم را متوجه خطاهاشون میکنه و همین امر سبب میشه که مردم وقتی اشتباه خود رو ببینن خود رو اصلاح کنن، توبه کنن. و بر اثر توبه بود که یک بیداری روحانی، یک خداپرستی حقیقی، یک اشتیاق روحانی برای وصال به خدا و اطاعت از او در قلب‌هاشون به وجود میاد. مردم توبه میکنن و با خداوند عهد میبندن که مطابق تورات رفتار و زندگی کنن و در نتیجه یک بیداری روحانی به رهبری عزرا در میان قوم یهود که تازه از اسارت بابلی ها به توسط کورش آزاد شده بودن به وجود میآید. ولی اگر آنها کلام عزرا رو نمیپذیرفتند، او رو مسخره میکردند، مسلما از این عطایای خدا محروم میماندند. از آیه 9 درباره توبه و شرم قوم از گناهانشون اینطور میخوانی، میگوید: پس در روز سیوم که روز بیستم ماه نهم بود، همه مردان یهودا و بنیامین در اورشلیم جمع شدند و قوم در خانه خداوند نشستند و به سبب این امر و به سبب باران سخت می لرزیدند. آنگاه عزرای کاهن برخواسته به ایشان گفت: شما به خداوند خیانت ورزیده اید و زنان بت پرست گرفته جرم اسرائیل را افزوده اید. پس الان یهوه خدای پدران خود را تمجید نمایید و به اراده او عمل نمایید و خیشتن را پاک سازید. آنگاه تمامی جماعت به آواز بلند گفتن: آنچه را به ما گفته ای عمل خواهیم کرد. قوم قسم می خورن که از خداوند پیروی کنن و همینطور هم میشه. آنها توبه می کنن از اعمالشون. اول پذیرفتن، قبول کردن که گناه کار هستن و بعد توبه کردن. در نتیجه برکت و رحمت خدا را دوباره در زندگی خود می‌بینند و خداوند را به خاطر عنایات بی پایانش سپاس می‌گویند. دوستان عزیز، کتاب مقدس به ما تعلیم می‌دهد که دعای یک مرد عادل قدرت بسیار دارد. دعای مرد عادل قدرت بسیار داره و در اینجا ما شاهد قدرت دعای عزرا هستیم. او یک کاهن بود، یک کاتب بود، ولی ایمانش بی اندازه بسیار بود. با قدرت ایمانش توانست تمام قوم بنی اسرائیل را از گناه و بت پرستی باز داره و به سوی خداوند هدایت کنند. قومی که می رفت تا دوباره نابود بشن، قومی که فیض خدا را، رحمت خدا را پایمال کرده بودن، حالا با شنیدن پیام عزرا توبه می کنن و به سوی خداوند روی می آورن و خدا دعای آنان را شنیده و جواب می دهد. دوستان عزیز، امروز نیز من و شما همانند قوم بنی اسرائیل فیض خدا را پایمال کرده ایم و در گناه و در دنیای گناه‌آلود داریم زندگی می کنیم. حقیقت اینه که تا لحظه‌ای که در گناه هستیم، داریم عملاً به لطف خدا، به فیض خدا، به عنایات خداوند پشت پا می زنیم و در حقیقت دست رد به رحمت خدا می زنیم. شاید متوجه این واقعیت نیستید و شاید با حرف ما موافق نیستید، ولی دوست من این حقیقته. زیرا کسی که در گناه زندگی می کنه، کسی که رشوه می دهد، کسی که دروغ می گوید، کسی که کلک می زنه، کسی که ظلم می کنه، کسی که شهوترانی می کنه، کسی که کلام خدا را رد می کنه، داره لطف خدا را پایمال می کنه. و کسی که لطف خدا را پایمال می کنه، شایستش جهنم می باشد. پس چقدر خوب است که از این فرصت استفاده کنیم و دعای عزرا را دعای خود بدانیم و از خداوند طلب بخشش و رحمت کرده و بخواهیم که به ما قوت بدهد که دیگر گناه نکنیم. و دوستان، فراموش نکنید که مسیح زنده امروز می تواند و می خواهد آرزوی قلبی شما را برآورده سازد و شما را پاک کند، به شرطی که همانند عزرا قبول کنید که از خدا دور شدید و محتاج به فیض خدا هستید و محتاج به نجات دهنده یعنی عیسی مسیح هستید و بعد به کلام خداوند روی بیاورید. تا برنامه دیگر و روز دیگر، من برادر شما کشیش رضا مسعودی شما را به خدا یکتا می‌سپارم و چشم انتظار نامه‌هاتون هستم. روزتون خوش باد.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.